ساعت 9 شب ایران، بنیامین سطر هستم، همراه شما در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌ها. سخنگوی الکسی ناوالنی درگذشت او را تایید کرد. به گفته رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، شرکت کوروش کمپانی اصلا مجوز واردات گوشی آیفون نداشته است. چند شهروند بهایی در قائم شهر به دلیل برگزاری کلاس درس خانگی احضار شدند. درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. یک روز پس از انتشار خبر مرگ الکسی ناوالنی در زندان، سخنگوی او درگذشت این سیاستمدار و حقوقدان مخالف ولادیمیر پوتین را تایید کرد. این در حالی است که مادر آقای ناوالنی و وکیلش جمعه به زندانی که ناوالنی در آنجا دوران حبس خود را می‌گذراند رفتند. حالا سخنگوی آقای ناوالنی با استناد به سند فوت او که مقام‌های زندان به مادرش دادند، خواهان تحویل فوری پیکر بیجان الکسی ناوالنی به خانواده اش شده است. او در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرده که آقای ناوالنی در ساعت 2:17 بعد از ظهر دیروز جمعه به وقت محلی درگذشته و پیکر بیجانش به شهری در نزدیکی زندان منتقل شده است. در ادامه واکنش‌ها به ماجرای شرکت کوروش کمپانی در ایران، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل شنبه اعلام کرد که این شرکت اصلاً مجوز واردات گوشی آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های واردکننده داخلی تهیه و به فروش می‌رسانده است. مهدی اسدی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت در گذشته دفتر این شرکت دو بار پلمب شده بوده، اما به دلایل نامعلوم دوباره بازگشایی شده است. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل همچنین از برخی هنرمندان و ورزشکاران و چهره‌های به اصطلاح سلبریتی که برای این شرکت تبلیغ می‌کردند انتقاد کرده است. شرکت کوروش کمپانی پس از آن که مدعی شد می‌تواند آیفون را به قیمت 20 میلیون تومان به دست مصرف کننده ایرانی برساند، در ماه‌های گذشته نتوانست از عهده این تعهد خود بر بیاید. این دفتر این شرکت با شکایت برخی از مال باختگان دوباره پلمب شد و حالا مالک آن امیر حسین شریفیان متواری است. جامعه جهانی بهایی خبر داد که 23 بهمن 15 تن از ماموران امنیتی در قائم شهر به یک نشست درس خانگی بهاییان حمله و حاضران را بازجویی کردند. این نهاد اضافه کرده که نشست درس بهاییان در خانه یک زن بهایی به نام مریم ذبیحی در حال برگزاری بود و ماموران در جریان حمله با اهانت به حاضران محل را بازرسی و وسایل الکترونیکی و کتاب‌های شهروندان را ضبط کردند. بر اساس این گزارش، این گروه از جوانان بهایی برای شرکت در یک دوره غیررسمی دانشگاهی در خانه خانم ذبیحی حضور داشتند. جمهوری اسلامی از زمان استقرار در ایران، بهائیان این را که دینشان مشخص باشد به دلیل باور مذهبیشان از تحصیلات دانشگاهی محروم کرده و بهائیان را که به طور غیررسمی اقدام به تحصیل یا تدریس می کنند احضار، بازداشت یا به مجازات‌های سنگین محکوم کرده است. اما گزارش تازه نیویورک تایمز درباره درگیری‌های پیدا و پنهان تهران و تل‌آویو، جمهوری اسلامی و اسرائیل، این بار از خرابکاری اسرائیل در خطوط لوله گازی ایران خبر میده. تخاصمی تازه که به گفته این روزنامه آمریکایی میتونه در شکلی تازه زیر ساخت‌های حیاتی تهران رو هدف قرار بده. پروانه وحید منش گزارش میده.
یک خرابکاری دیگر، این بار در دو خط لوله اصلی گاز در داخل ایران. نیویورک تایمز میگوید اسرائیل پشت این حملات بوده است. روز جمعه 27 بهمن ماه نیویورک تایمز در یک مقاله اختصاصی به نقل از دو مقام غربی و یک استراتژیست وابسته به سپاه پاسداران از حملات مخفیانه اسرائیل به خطوط اصلی گاز در داخل ایران خبر داد. حملاتی که جریان گرما و گاز را در استانهایی با جمعیت میلیونی مختل کرد. 25 بهمن ماه در پی وقوع دستکم دو انفجار در خطوط لوله گاز، وزیر نفت از آنها تحت عنوان اقدام خرابکارانه و تروریستی یاد کرده بود. در پی شنیده شدن صدای انفجار در دو استان فارس و چهارمحال و بختیاری، مدیر مرکز راهبردی شبکه گاز ایران هم این انفجارها را خرابکارانه خوانده بود. این در حالی است که سعید عقلی صبح چهارشنبه 25 بهمن ماه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی تأکید کرد که این انفجارها خسارت جانی به دنبال نداشته است. نیویورک تایمز میگوید این حملات نشان دهنده تغییر قابل توجهی در جنگ سایه‌ای است که اسرائیل و ایران سالها از طریق هوا، زمین، دریا و حملات سایبری به راه انداختند. اسرائیل مدت هاست که سایت‌های نظامی و هسته‌ای در داخل ایران را هدف قرار داده، اما به گفته مقامات و تحلیلگران انفجار بخشی از زیرساخت‌های انرژی ایران که صنایع، کارخانه‌ها و میلیون‌ها غیر نظامی به آن متکی هستند، تشدید جنگ مخفیانه ای را نشان می‌دهد که جبهه‌ای تازه را در این تخاصم‌ها گشوده است. جواد اوجی وزیر نفت ایران روز جمعه در گفتگو با رسانه‌های ایران گفته بود که نقشه دشمن این بود که در فصل زمستان جریان گاز را به چند شهر و استان اصلی کشور مختل کند. آقای اوجی علناً اسرائیل را مقصر دانسته و تأکید کرده بود که هدف از این حمله آسیب رساندن به زیرساخت‌های انرژی ایران و برانگیختن نارضایتی داخلی بوده است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
گزارشی بود درباره تخاصم میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و اتفاقاتی که در پیوند با این موضوع رخ میده و برخی رسانه‌های غربی درباره اون نوشتن. اما در گذشت الکسی ناوالنی، یکی از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با واکنش‌های تند بین‌المللی همراه بوده و بیشتر رهبران کشورهای غربی ولادیمیر پوتین رو مسئول مرگ ناوالنی در زندان میدونن. اما آقای ناوالنی تنها شخصیت و فعال سیاسی مخالف پوتین نبود که به طور مشکوکی جان خودش رو از دست داد. در دو دهه گذشته شماری از فعالان حقوق بشر هم این اتفاق براشون افتاده. جمشید زند گزارش میده.
الکسی ناوالنی مهمترین فعال سیاسی زندانی مخالف ولادیمیر پوتین در روسیه بود که علیه فساد رسمی مبارزه کرد و تظاهرات گسترده علیه کرملین را در سالهای 2011 و 2012 به راه انداخت. اعتراضاتی که خشم کاخ کرملین را برانگیخت، هرچند پوتین در سالهای اخیر حتی از بیان نام او هم در عرصه عمومی خودداری می‌کرد. مسئولان زندان یامالونتس در نزدیکی قطب شمال روز جمعه 27 بهمن اعلام کردند ناوالنی 47 ساله که دوران محکومیت 19 ساله اش را می‌گذراند در زندان درگذشته است. درگذشت ناوالنی کمتر از یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه رخ داد که به طور گسترده پیش بینی می شود نتیجه آن باقی ماندن پوتین در کرملین به مدت 6 ساله دیگر باشد. از 24 سال پیش که پوتین بر سر کار آمد و چه به عنوان نخست وزیر و چه رئیس جمهور در رأس قدرت قرار داشت، چندین نفر از مخالفان برجسته او به طور خشونت‌آمیز و یا مشکوک جان باختند. کسانی هم بودند که از رویدادها یا وضعیت‌های مشابه جان سالم به در بردند، مانند افسر سابق اطلاعات نظامی روسیه سرگی اسکریپال که همراه دخترش در مارس 2018 مسموم شدند. اما فهرست روس‌های بانفوذی که پس از مخالفت، انتقاد و یا ایجاد مانع برای پوتین یا کاخ کرملین و دولت تحت شرایطی مبهم و ناآشکار کشته شده یا درگذشته‌اند فهرستی است طولانی و ممکن است طولانی تر هم بشود. کشته شدن یفگنی پریگوژین، رهبر گروه مزدوران واگنر و تعدادی از همراهانش در سانحه هوایی 23 اوت سال گذشته یکی از این مواردی است که به این فهرست اضافه شده است. پریگوژین شخصیتی است که اقداماتش مدت‌ها در حاله ای از خفا و ابهام قرار داشت، اما پس از آن به طوری ناگهانی و با حالتی بی‌باکانه و زبانی پر از دشنام به صحنه آمد و خبرساز شد. مدیریت یک گروه بزرگ از هکرهای اینترنتی برای دخالت در انتخابات ایالات متحده تا فرماندهی ارتشی مزدور که در سوریه و اوکراین می‌جنگیدند از جمله فعالیت‌های او در خدمت پوتین بود. ارتش مزدوران واگنر در نبرد طولانی و خونین شهر باخموت اوکراین نقش اصلی را بازی کرد و در چندین کشور آفریقایی هم فعال بود. پریگوژین که سالها متحد پوتین بود، در اواخر ژوئن 2 ماه قبل از مرگش شورشی نافرجام را به راه انداخت که به گفته خودش هدف از آن رهبران نظامی روسیه بودند. اما این شورش با آبروی پوتین بازی کرد و نشان داد که رشته امور از دست او در رفته و به وجهه او به عنوان رهبری قوی و حافظ و تکیه‌گاه مردم نیز خدشه وارد کرد. در 17 آوریل 2003 سرگئی یوشنکوف، سیاستمدار کهنه‌کار و رهبر حزب لیبرال روسیه و ضد کرملین، در مقابل خانه خود در مسکو هدف اصابت گلوله قرار گرفت. یوشنکوف در خط مقدم تلاش‌های قانونگذاران لیبرال برای بررسی احتمال دخالت سازمان امنیت فدرال روسیه در یک رشته بمب‌گذاری‌های مرگبار در محله‌های مسکونی چچن در سال 1999 قرار داشت. آنا پولیتکوفسکایا، یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران روسیه و وقایع‌نگار نقض حقوق بشر در چچن، در 17 اکتبر 2006 در منزل مسکونیش به ضرب گلوله کشته شد. در سال 2014 2 متهم در رابطه با این قتل به حبس ابد و 3 متهم دیگر به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. اما بستگان، همکاران و دولت‌های غربی بر این باورند که مقامات روسیه هرگز طراحان قتل او را شناسایی یا مجازات نخواهند کرد. الکساندر لیتوینکو مأمور امنیتی پیشین روسیه بود که در نوامبر سال 2006 پس از مسمومیت با ماده رادیواکتیو پولونیوم 210 در لندن درگذشت. لیتوینکو در سال 2000 پس از متهم کردن سازمان امنیت فدرال به توطئه برای قتل اولیگارش روس بوریس برزوفسکی به بریتانیا گریخت. او بعداً کتابی نوشت که سازمان امنیت روسیه را مسئول انفجارهای آپارتمان‌های مسکونی چچن در سال 1999 معرفی می‌کند. تحقیقات بریتانیا نشان داد که لیتوینکو چند هفته قبل از مرگش در ملاقاتی با 2 تبعه روس در هتلی در لندن چای آغشته به پولونیوم نوشیده بود. ناتالیا استمیرووا فعال مشهور حقوق بشر بود که جسدش در 16 ژوئیه سال 2009 که بر اثر اصابت گلوله کشته شده بود یافت شد. جسد او ساعتی پس از آن که در نزدیکی خانه‌اش در گروزنی پایتخت چچن روبوده شده بود در جمهوری اینگوشتیای روسیه پیدا شد. این فعال حقوق بشر در حال بررسی صدها مورد مشکوک به نقض حقوق بشر در چچن از جمله آدمربایی و قتل بود. سرگئی ماگینسکی وکیل افشاگری بود که مقامات روسی را به یک کلاهبرداری مالیاتی 230 میلیون دلاری متهم کرده بود. در نوامبر سال 2009، یک سال پس از آن که به او اتهامات مشابهی زدند، در زندان درگذشت. مقامات زندان در دوره بازداشت و پیش از محاکمه او را از مراقبت‌های پزشکی محروم کردند و شورای حقوق بشر کرملین هم در اقدامی بی سابقه اذعان کرد که سرگئی ماگینسکی پیش از مرگ به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. بوریس نمتسوف، فرماندار سابق یکی از مناطق روسیه و معاون اصلاح طلب نخست وزیران کشور بود که در 27 فوریه 2015 در سن 55 سالگی بر روی پلی در نزدیکی کاخ کرملین به ضرب گلوله کشته شد. او در دهه 1990 به یک ستاره سیاسی نوظهور تبدیل شد. نمتسوف که در اوایل ریاست جمهوری پوتین از قانونگذاران لیبرال بود، در رهبری تظاهرات علیه انتخابات پارلمانی غیرمنصفانه و علیه بازگشت پوتین به کاخ ریاست جمهوری در سال 2012 دست داشت. او به شدت با تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2014 مخالفت کرد و این اقدام را نفرت انگیز، گستاخانه و مضر برای روسیه خواند.